بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهات الاستصحاب بعد فراغ شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه من ذکر الاقوال فی المسئله و مناقشتها شرع فی بیان امور تتعلق بهی بلغت 12 امرا و اشتهرت باسم تنبیهات الاستصحاب فصارت لها شأن کبیر عند الاصولیین و صارت موضع عنایتهم لما لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه و لما لها من المباحث الدقيقة الأصولية و زاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية تنبيهين فصارت 14 تنبيها. اصل مسألة استصحاب را بحمد الله والمنه تمام کردیم. حالا چی جور تمام کردیم، فهمیده یا نفهمیده؟ اونش را خدا میداند و روز قیامت معلوم میشه، و الا در این دنیا به این زودی ها معلوم نمیشه که آیا ما تمام کردیم، فهمیده تمام کردیم یا نفهمیده تمام شد. بالاخره تمام شد و ثابت کردیم به واسطه 3 صحیحه این که استصحاب هر جا یقین سابق باشد، شک لاحق باشد و اون مستصحب ما اثر شرعی داشته باشد. در تمام موارد استصحاب حجت و واجب بر ما استصحاب کنیم به مقتضای لا تنخو خطاب لا تنخو ذل یقین بشه. این ثابته. بعد میرسیم به تنبیهات استصحاب. آقایونی که با رسائل سر و کار دارن، یا انشالله که سال آینده با هم رسائل میخوانیم، وقتی در رسائل برسیم اصل مسئله استصحاب را شیخ خیلی سطحی رد کردم تا اینجا. بعد اون جایی که علمیت شیخ و تبحر شیخ در علم اصول و اخصا در استصحاب به ثبوت میرسد، همین قضیه تنبیهات استصحابه. شیخ انصاری تمام مطالب مهم و علمی را در مسئله استصحاب گذاشته برای تنبیهات. بعد آخرش که تمام میکنه میفرماید و ینبغی التنبیه علی امور، سزاواره که در پایان استصحاب تنبیه کنیم بر چند امر، و این چند امر را 12 تنبیه بیان میکنند. هر تنبیهش یک دنیا مطالب علمی داره. مثلا از جمله تنبیهاتش اینه: استصحاب کلی چند قسمه؟ آیا در تمام اقسام استصحاب کلی، در تمام اقسام کلی استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود؟ یکی از تنبیهاتش اینه: آیا استصحاب تعلیقی حجت یا حجت نیست؟ یکی از تنبیهاتش اینه: آیا استصحاب قهقرائی حجت است یا حجت نیست؟ یکی از تنبیهاتش اینه که آیا استصحاب در زمان جاری می شود یا نه، مثل ماه رمضان یا مثلا سحری؟ 5 قبل یقین داشتیم که شبه، می توانیم بخوریم، حالا شک کردیم شبه یا روز، می توانیم استصحاب کنیم بقاء لیل را، لیلی که متصرم الوجود آنن فآنن، یه جزئی که موجود میشه از بین میره. آیا در امور زمانی، در امور منصرم الوجود استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود؟ یکی از تنبیهات بسیار مهمش اینه: آیا اصل مثبت حجت یا حجت نیست؟ اینها را بیان میکنه و تمام مطالب علمی مسئله استصحاب را شیخ در تنبیهات بیان کرده. صاحب کفایه آمده همون تنبیهات را مختصراً بیان کرده، با 2 تنبیه دیگر خودش اضافه کرده که میشه چند تا اگر گفتیم؟ 12 شیخ فرموده بود، 2 صاحب کفایه اضافه کرده، چند تا؟ 14. با این 14 تنبیه بسیار مطالب مهمه، ولی ایشان از باب این که سفره ما به کلی خالی نماند، از 14 2 را بیان کرده، بقیه را گذاشته. اینه که میگیم رسائل اگر نباشه این تنها به درد، اصول مضافر تنها به درد نمیخوره، چون که خیلی مطالب مهم در استصحاب میماند واجبه تنبیهات استصحاب. ولی خب 2 را ایشون بیان میکند. البته این 2 هم مهمه، خیلی از تنبیهات مهمه. تنبیه اول که ایشون اینجا بیان میکند میفرماید ما که گفتیم استصحاب حجته، چی را میتوانیم استصحاب کنیم؟ بفرما. فرد را میتوانیم استصحاب کنیم یا نه؟ میفرماید اگر شرایط استصحاب جاری باشد، تمام باشد، یا شکی نیست که فرد را هم استصحاب میتوانیم. مثل حیات زید در لندن، خانومش اینجای فرض فرمایید، یا در خانومش در اسرائیل فرض فرمایید. خب ما شک داریم که آیا بله زید زنده تا نفقه خانمش بهش واجب باشد یا زنده نیست؟ استصحاب میکنیم حیاتی کی را؟ حیاتی زید را. این فرد یا کلی؟ اثر شرعی هم داره این استصحاب. اثر شرعی چیه؟ این که حکم میکنه قاضی که نفقه برش واجب از مالش غائبانه حاکم شرع میگیرد به عنوان نفقه به خانمش میدهد. این استصحابه. بعد جایی که اثر بر فرد بار باشد و شرایط استصحاب را داشته باشد، جای شک و شبهه ای نیست در این که استصحاب فرد میشه. و گاهی هم هست که کلی اثر داره. آیا کلی رو میشه استصحاب کنیم یا نه؟ بفرما. میفرماد ما هستم و لاتن خذل یقین بشن. بله اگر کلی هم حالت سابقه داشته باشد و کلی هم میشه استصحاب کرد. لاتن خذل یقین بشن. چطور فرد را شامله کلی را هم شامله، منتها با شرایطش باشه ها، نه هر کلی را، کلی که اثر شرعی داشته باشد. خب این استصحاب کلی چند قسمه؟ میفرماید که سه قسمه. قسم اول کلی را همه علما قبول دارن که حجت، قسم دوم را هم اکثریت علما قبول دارن که بازم حجته، در قسم سوم محل قیل و قاله که آیا حجته یا حجت نیست. آقایان در نظر دارن، اونایی که تشریف داشتن اون روزی که شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در قم مشخص شد، عصرش آقای خلخالی آمد توی مدرسه فیضیه، درسته یعنی؟ به عنوان تشکر از مسئولین و از کسانی که رأی داده اونجا، از در جمله این استصحاب کلی را بیان فرمود. من برای این جملهش میخواستم محل شاهد. بله فرمودن که به بنده میگوین، بعضی کسانی میگوین که ایشون فاضل نیست، فضل نداره. بود من اگر انتخاب نمیشدم میامدم فیضیه و مباحثات علمی را شروع میکرد. هر کیم میگه فاضل نیست بیاد با من بحث کند، آیا استصحاب قسم سوم کلی حجت یا نه، بیا با هم بحث کنیم. این استصحاب قسم کلی اینه ها، الان ما امروز رسیدیم باید ببینیم که آیا استصحاب قسم سوم از اقسام کلی آیا حجت یا نه. آقایانی که تشریف داشته شنیدین نه این حرف را؟ بنده خودم بودم توی فیضیه. فرمود هر کی میخواد با من میگه فضل ندارد بیاد با من ببینیم استصحاب قسم سوم از کلی آیا حجت هست یا حجت نیست. حالا ما امروز رسیدیم ببینیم حجت یا حجت نیست. تنبیهات الاستصحاب بعد فراغ الشیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه من ذکر الاقوال فی المسئله. البته اصل مسئله استصحاب را شیخ همینجور سرسرکی به اصطلاح ردش کرد، اخبار را بیان کرد، مناقشه‌ای که در اخبار داشت بیان کرد و اون 11 قول را با طول تفصیل این قول که گفته، اینه که گفته، اینه که گفته، فرق بین اینها چیه، اینها را بیان کرد. ولی مطالب مهم مهم را همه را ذخیره کرده بود در برای تنبیهات، در تنبیهات استصحاب. بله و لذا بعضی طلبه هایی که زرنگ بودن ها، زرنگ حالا و آقایون جسارت نمی کنه ها، آقایون شأنش عجل از این که مثلا یعنی فوق زرنگن، این که شأنش عجلن که زرنگن. بله اول رسا از اول استصحاب تا تنبیهات یه بار می خواندن رسائل را در نجف، تنبیهات را دو سه مرتبه می خواندن برای این که مطالبش خیلی مهمه. بعد فراغ الشیخ الانصاری من ذکر الاقوال فی المسئله، اقوال را ذکر کرد که 11 قوله، این اول را که گفته، دوم را که گفته، اون وقت یه مقدار تفصیلات قولی داد که این از چی گفته، در کتابش چیه، در کجا گفته، این در کجا گفته، اینا و مناقشته ها، گفت که این قول اول باطله، قول دوم باطله، قول سوم باطله، قول چهارم باطله، تا رسید به قول نهم، گفت قول نهم حقه. بعد اخبار را بیان کرد اینها. بله شرعتی بیان امور، بعد از اینها شیخ انصاری شروع کرد در بیان اموری، فرمود و ینبغی تنبیه علی امور، که اون امور رو به نام تنبیهات یاد میکنیم، و ینبغی تنبیه علی امور فی شرعتی بیان امور تتعلق بهی، که این امور همش متعلق به کیه؟ بالاستصحاب، یعنی همه تنبیهات استصحابه. آیا استصحاب در زمان جاری میشه یا نه؟ آیا استصحاب در احکام عقلیه جاری میشه یا نه؟ آیا اصل مثبت حجت یا حجت نیست؟ اینها رو همه رو بیان کرد. آیا استصحاب کلی جاری میشه یا نه؟ بلغت 12 امرن، 12 تا امر را به نام 12 تا تنبیه بیان کرد. و اشتهرت و مشهور شد این 12 امر. به اسم چی مشهور شده در رسائل؟ به اسم تنبیهات الاستصحاب. فسار لها، چون که این تنبیهات 12 امر مطالبش خیلی مهمه و علمی بود، فسارت برای این تنبیهات شأن کبیر عند الاصولین، اهمیت زیاد فرای مجتهدین پیدا کرد. در چه در درس خارج، الان در خود استصحاب 2 ماه، در تنبیهات 6 ماه باید در درس خارج تحقیق شود، و چه این که در سطح سطوح در کفایه و اونجاها غرض اهمیت زیادی پیدا کرد تنبیهات استصحاب. و سارت موضع عنایتهم، موضع عنایت علما قرار گرفتن این تنبیهات. چرا؟ 2 تا فایده دارد. اولش لما لأکثرها من الفوائد الکبیره، به علت اون چیزی که برای اکثر این تنبیهات است از فواید زیادی در فقه، مثلا از جمله همین استصحاب در زمان جاریه یا نه. اگر گفتیم استصحاب در زمان جاریه، خیلی ثمرات فقهی زیاد داره. در ماه رمضان به درد میخورد، در برای استصحاب ماه رمضان، استصحاب شبهای رمضان برای افطار، استصحاب عدم تعلق زکات برای بقای سال گذشته را استصحاب میکنیم، بقایش را یعنی هنوز حول نداشته. این خیلی ثمرات فقهی زیاد داره. در باب خوم، زکات، روزه، نماز، در همه چیز، در اوقات نماز استصحاب وقت میکنیم، استصحاب زمان، این اثرات زیاد داره. یکی و لما لها من المباحث الدقیقه. و فایده دومش اینه که خود این تنبیهات به نفسه دارای مطالب بسیار مهم و علمی هست، الاصولیه. و زاد فیها شیخ و اساتذتنا، شیخ شیخ ما یعنی استاد استاد ما در کفایه، که صاحب کفایه باشد، زیاد کرده 2 تا تنبیه دیگر را. فسارت چند تا؟ ای بارک الله، فسارت 14 تنبیه. و نحن از باب این که سفره به کلی خالی نمانه، چند تا رو بیان میکنیم؟ و نحن ذاکرون به عون الله تعالی، اهم این تنبیهات را بیان میکنیم. ولی وقتی شروع کرد از 2 تا بیشتر موفق نشده. حالا شاید بقیه را هم نوشته باشه، شاید چاپ نشده، ما نمیدانیم. ولی اونی که اینجا هست 2 تا ظاهره، ظاهره که 2 تا تنبیه بیشتر ذکر نکرده. حالا آقای میتونن نگاه کنه. اهمها متوخین الاختصار، در حالتی که انتظار داریم ما اختصار را حد الامکان، تا جایی که امکان دارد ما میخوایم مختصرش کنیم. ول اختصار، و اکتفا میکنیم از تنبیهات بر اون تنبیهی که ینفع الطالب المفتدی، نفع دارد برای طالب مفتدی. و خدا را شکر که ایشون مبتدعه نفرموده. بله، و الا بله مناسبت و آقاین با ایشون یکی میخراب میشود. التنبیه الاول، تنبیه اول استصحاب کلیه. رسیدم اونجایی که گفت هر که مرد بیاد با من بحث کند که تنبیه بله استصحاب کلی حجت یا حجت نیست. الغرض من استصحاب کلی، اینه مقدمتن آقاین بدانن در جایی که ما استصحاب کلی میکنیم، استصحاب کلی، خب آقاین میدانن که کلی بدون فرد در خارج موجود نمیشه. میشه؟ خب اگر اون اثری که بر کلی باره، اون اثر بر خود اون فردم باره، اینجا دیگر نیازی ما به استصحاب کلی نداریم. چرا نداریم؟ برای که خود فرد رو استصحاب میکنیم، اون اثر بر فرد باره، دیگر نیازی به کلی نداریم. این در جایی نوبت میرسه به استصحاب کلی که 2 تا اثر باشد، یه اثر مال فرده، یه اثر مال کلیه. ما استصحاب فرد رو کردیم، اون اثر اول رو بار کردیم، خب ولی اثر دوم که بر فرد بار نمیشه، اینجا چیکار کنیم؟ استصحاب دوم میکنیم. چرا استصحاب میکنیم؟ کلی را، کلی را وقتی استصحاب کردیم اثر دوم باره. الان مثالش را در بلل مشتبه الان عرض میکنم. مثلا حدث، حدث کلی یا اثری دارد، و حدث اصغر یا اثری علاهده دارد، حدث اکبر یا حدث یا اثر علاهده دارد. اینجا ما میتوانیم استصحاب کنیم بقای کلی حدث را که بعد اثرش رو بار میکنیم. خب و یکی هم که آقایون میگن استصحاب کلی جاری میشه، این آقایون قبلا بدانین در کجا استصحاب کلی جاری میشه، چه قسم اول، چه دوم، چه سوم، در جایی که بقیه شرایط استصحاب محقق باشه، یعنی یقین سابق داشته باشیم، شک لاحق داشته باشیم، کلی اثر شرعی داشته باشد، موضوع مستصحب باقی بماند. این شرایط را اون هفت تا شرطی که خواندیم، ما که میگیم استصحاب کلی جاریه، نمیگیم مطلقا جاریه، یعنی هر جو که هفت تا شرط باشد جاریه، و الا اگر هفت تا شرط نباشه استصحاب فرد جاری نیست تا چه برسد به استصحاب کلی. اینا را در نظر داشته باشین. خب الغرض من استصحاب کلی هو استصحابه، استصحاب اون کلی فیما، در کجا؟ میگه در جایی که شرایط استصحاب باشه. فیما اذا تیقنه به وجودهی، یقین داشته باشیم ما به وجود اون کلی، فی ضمن فرد، در ضمن فرد از افرادش، ثم شک، شک کنیم که آیا اون کلی باقیه یا نه، فی بقاء نفس ذالکل کلی، آیا اون کلی باقی هست یا کلی از بین رفته. و هذا الشک فی بقاء الکلی، و این شک در بقاء کلی در ضمن افرادش، یتصور على انحاء ثلاثه، توی امتحان حوزه هم گاهی میاد ها. یه کسی را دیدم یه وقت سوال میکرد از من که اقسام استصحاب کلی چیه، من سه قسم را برایش گفتم، گفت یه جایی مهمی از من این امتحان گرفتن. متوجه باشین ها، بعضی جاها شما امتحان میگیرن که اقسام استصحاب کلی چند قسمه، شما چی میگین؟ سه قسم. خب کدوماش حجته کدوماش حجت نیست، شما چی میگین؟ میگین اول و دوم یقینا حجته، سومی محل بحثه، هر کی بخواد بیاد در میدان بیاد که باهاش بحث کنیم. الا انها این ثلاثه عرفت، این سه نوع معروف شده بین علما به اسم اقسام استصحاب کلی، معروف بین علما به نام استصحاب کلی. خب استصحاب کلی قسم اول اون کدومه؟ اینه. خوب توجه کن، اول ان یکون شک فی بقاء الکلی، شک در بقاء کلی باشد، من جهت شک فی بقاء نفس ذالک الفرد الذی اونچنان فردی که تیقن به وجودهی، یقین داشتیم به وجودش. مثلا مثال عرفیش ها از باب تقریب به الذهن میگم، اول شب توی این اتاق یا توی این حسینیه یقین پیدا کردیم که اول شب زید آمد، خب وقت زید آمد توی حسینیه، در ضمن زید انسان کلی در توی حسینیه آمد یا نه آمد آقا؟ چون در ضمن زید طبیعت انسان، وقتی زید آمد توی اتاق طبیعت انسان هم توی اتاق آمد، در را بستیم یا نه بستیم؟ خودش بست، ما رفتیم خانمون، صبح آمدیم در حسینیه، شک داریم که آیا طبیعت انسان توی حسینیه باقیه یا باقی نیست. منشأ شک ما در بقای طبیعت کلی در توی حسینیه منشأ شک چیه؟ منشأ شک ما همون فردیست که از اول شب طبیعت در ضمنش بود، الان شک داریم که اون فرد باقیه یا باقی نیست. خب اینجا دو استصحاب میتوانیم، کدام دوتا؟ اول استصحاب میکنیم بقای خود زید و توی حسینیه، درسته یا نه؟ چون زید فرده، اول شب و یقینا داخل حسینیه شده بود، حالا شک داریم باقی مانده توی حسینیه یا خارج شده رفته، استصحاب میکنیم بقای زید را توی حسینیه، این استصحاب فرد. بعد از آن دوباره استصحاب میکنیم چرا؟ کلی انسان را هم میگیم توی حسینیه انشاءالله که باقیه. اگر اثر داشت، اثر چیه؟ مثلا کسی نظر کرده که اگر توی حسینیه الان یه انسان کلی در ضمن هر فردی که باشد، در ضمن هر فردی که باشد، من یه تومان نظر میدیم، اون وقت اینجا استصحاب میکنیم بقای کلی انسان را وجوب نظر گردن آقا بار میشه، بار میشه یا نمیشه آقا؟ اینه میگه اثرش. خوب متوجه باش. مر هاشم الله عبدالله نخوندی که والحق ان کی قبول نداره؟ کی گفته آقا؟ نگفته آقا؟ اختلاف اصل این که کلی وجود داره لا شک فیه، بس در اینه کلی که در ضمن افراد وجود دارد از قبیل اب واحد و ابناء متعدده، یا از قبیل آباء متعدده و ابناء متعدده، بس در اینه بین علمای منطق، و الا اصل کلی وجود داره جای شک نه. بس در اینه که حسس کلی وجود داره، هر حسه در ضمن یه حسه انسان در ضمن زی، یه حسه انسان در ضمن امر، یه حسه انسان در ضمن بکر، یه حسه انسان در ضمن خالد، یه حسه اش هم در ضمن پلید. مثلا اینجوریه، اینه میگن آباء متعدده و ابناء متعدده. آیا وجود انسان کلی
با افرادش در خارج از این قبیله یه قول، قول حق هم همینه ها، اینو خوب یاد بگیرم. قول دوم اینه میگه نه، همون یه دانه وجود کلی انسان، هم با زیده، همون وجود با امره، همون وجود با بکره، یک پدر واحد با یه میلیون پسر در ضمن تمام یه میلیون پسر موجوده. اینم قول دومه. والحق ان الکلیه طبیعی به معنا وجود اشخاصی، که این اشاره به حساسه ها، متوجه باشید. خب این قسم اول. قسم دوم چیه؟ قسم دوم بازم شکی در بقای کلی انسان توی حسینیه، منطقه از چه جهت؟ این از جهت دیگره، نه از جهت این که شک در خروج اون فرد اولی داریم، نه، شکی در خروج اون فرد اولی نداریم. شک ما در اینه، مثلا اول شب توی نه اینجا یا حسینیه چون مقدسه، مثالش رو توی یه خانه دیگر، توی یه خانه دیدم یه حیوانی آمد، ولیکن نفهمیدیم پشه بود یا فیل بود. بعد از 10 سال یا بعد از 3 روز مثلا آمدیم پشت اون اتاق دربسته، شک میکنیم حیوان کلی توی این اتاق وجود داره یا نه، شکی در حیوان کلی داریم. چرا؟ منشأش چیه؟ منشأش اینه، اگر اون 3 روز قبل که ما دیدیم یه حیوانی آمد داخل شد اینجا، اگر پشه بوده، پشه تا 3 روز گرسنه زنده نمیمونه، مرده، و نه پشه وجود دارد و نه حیوان کلی هیچ کدام داخل این اتاق وجود نداره. اما اگر 3 روز قبل فیل آمده بوده توی این اتاق، و فیل تا 10 روز گرسنه میتواند بماند، پس حیوان کلی در ضمن فیل وجود دارد. شک ما در وجود حیوان کلی در داخل این اتاق است. منشأ شک فرد اول نیست، مثل قسم اول که میدانستیم خصوص زید آمده، کسی دیگر داخل اتاق نشده. منشأ شک ما اینه، اون که داخل این اتاق شده فرد طویل بوده یا فرد قصیر؟ اگر فرد قصیر بوده، خود فرد از بین رفته، در ضمنش کلی هم از بین رفته. اگر فرد طویل بوده، خب فرد طویل باقی مانده، فرد در ضمنش چی باقی مانده اگر گفتیم؟ اینجاست که فرق میکنه. در قسم اول هم استصحاب فرد میشد هم کلی، در قسم دوم استصحاب فرد نمیشه. چرا نمیشه اگر گفتیم؟ اگر خوب توجه کنید خوب میفهمیم که چرا باید نشه استصحاب فرد. آمین. نسبت به فرد کدوم فرد رو میخوای استصحاب کنی؟ فیل رو میخوای استصحاب کنی؟ چی وقت یقین داشتی داخلی اتاق شده؟ نداشتم یقین که فیل شده. کجا سه روز یقین داشتم یکی از اینها، نمیدونم اون فیل بوده. نسبت به فیل به تنهایی یقین به دخولش در اتاق نداشتی، نسبت به پشه تنهایی هم یقین به دخولش به تنهایی نداشتی. پس نه استصحاب بقای پشه میتوانی، نه استصحاب بقای فیل میتوانی، بلکه استصحاب کلی حیوان اشکالی نداره، چون 3 روز قبل یقین داشتم که حیوان کلی در داخل این اتاق هست. اون متعقل حسابه و الان هم مشکل که نه. اثر کی بار میشه؟ بله استصحاب کلی رو جاری کردم، نه فرد رو. اثر اگر مختص فیل بوده نه بار نمیشه، اثر اگر مختص پشه تنها بوده باره، اگر اثر مال حیوان بوده این اثر بار میشه دیگه. بله کسی مثلا نظر کرده، اگر امروز یه حیوان توی این اتاق باشد من 1000 تومان در راه خدا میدم، و ما وقتی استصحاب کردیم موضوع وجوب نظر گردن آقا ثابت میشه، نظر واجب میشه. الغرض خب کجا رسیدیم آقا؟ دوم ان یکون شک فی بقاء الکلی من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد. این شک در بقای حیوان چرا داریم بعد از 3 روز؟ برای اینکه شک در تعیین اون فردی که 3 روز قبل داخل اتاق شده بود، شک در تعیین اون داریم که اون فرد متعقل سابقا به ان یتردد الفرد، متردد شده باشد فرد بین اون فردی که او باقی یقینیان اگر فیل داخل شده، و بین اون فردی که اون فرد مرتفع اون جزمن که اگر پشه داخل شده بوده پشه تا 10 روز زنده نمیماند یقینن، یا گنجش بفرمو ای انه کان قد تیقن علم. فقط 3 روز قبل یقین داشت بر نحو اجمال. معنای اجمال چیه؟ یعنی خصوص بقه و فیل را هیچ کدام را نمیدونست، فقط میدونست که یه فردی از حیوان آمد داخل اتاق شد، نفهمید که چه بود. به وجود فرد ما، یک فردی از افراد حیوان کلی داخل این اتاق شد بعد از 10 روز. خب همون 10 روز قبل فیتیقن به وجود الکلی، یقین پیدا کرد که حیوان کلی داخل این اتاق هست در زمینه فردی فی زمینی، ولیکن هذا الفرد الواقعی، اون فردی که داخل اتاق شده، مردد عنده در نزد این آقا بین ان یکون له برای اون فرد عمر طویله. اگر عمر طویله تا چند ماه زنده میمونه؟ مثلا عرفان تا یه ماه رو فرض کنید در اتاقم بسته که آب و غذا و چیزی بهش نمیرسه، گرسنه مانده، بعد از 10 روز میخوام بیام در اتاق در بسته، شک داریم که حیوان کلی داخل این زنده، حیوان کلی زنده ها، نه حیوان کلی جیفه و مرده ها، حیوان کلی داخل این اتاق هست در زمین فرد یا نی، اینجا شک داریم. قد تيقن على الاجمال بوجود فرد ما من افراد الكلي فتيقن بوجود الكلي في زمنه، ولكن هذا الفرد الواقعي مردد عنده بين ان يكون له عمر ثمين فهو باق جزما في الزمان الثاني، زمان ثاني يعني 10 روز بعد، وبين ان يكون له عمر قصير، عمرش كم بوده گرسنه از یه شبانه روز بیشتر طاقت نداشته، فهو مرتفع جزما في الزمان الثاني، زمان ثاني يعني 10 روز بعد، ومن اجل هذا الترديد، چون که نمیدانیم اول 10 روز قبل داخل این اتاق فیل رفته یا پشه رفته، یحصل له الان، الان یعنی چی؟ یعنی 10 روز بعد، الان شک حاصل میشه در این که داخل این اتاق حیوان کلی وجود دارد یا حیوان کلی وجود ندارد. اینجاست که استصحاب فرد میخوابه، چون نه نسبت به پشه میتوانیم یقین سابق نداشتیم، نه نسبت به خصوصی فیل میتوانیم چون یقین سابق نداشه، اما استصحاب کلی اشکالی نداره. این مثال عرفیش، مثال فقهی هم داره یا نداره؟ میفرماید بله، اگر گوش کنن آقایان، مثال فقهیش در کجای مثالو گوش کن، خوب گوش کنن ها. ما اذا علم علی الاجمال، علم پیدا کرده آقا، علم اجمالی نه علم تفصیلی، به خروج بلل، یه بللی از آقا خارج شده، مردد بین ان یکون بولا او منیه، مردد نمیدونه بول یا منیه، ثم خب تودع، بعدش وضو گرفت، غسل نکرد وضو گرفت، به مجرد وضو گرفت تمام شد. خب الان شک داره که محدثه یا متطهره، چرا شک داره؟ اگر گفتیم
اگر منی بوده
خب اون وقتی که بلل مشتبه ازش خارج شد که مردد بود بین بول و منی، فرد حدث رو نمیدونه که من حدث اکبر الان دارم یا حدث اصغر، چون این بلل مشتبه اگر منی باشد آقا چی دارد؟ باید بکند، میدونم باید بکند، ولی الان چی داره که باید بکند؟ دارم حدث اکبر دارد دیگه، یادت رفته دیگه،
الان
محدثه، به کدوم حدث؟ اکی محدث به حدث اکبر بود، الان یقین دانی؟ این هم تنبیهات استصحاب گوش میکنه. بلل مشتبه وقتی از آقا خارج شد یقین پیدا میکنه به کلی حدث، یعنی چی؟ یعنی من میگم محدثم، اما نمیدانم محدث به حدث اکبرم یا محدث به حدث اصغرم، چون بلل مشتبه اگر منی بوده آقا محدث به حدث اکبره، اگر اون چی بوده؟ چی بود؟ بلل مشتبه بول بوده، محدث به حدث اصغره، یه دانه وضو گرفت و الان شک داره. خب الان استصحاب میتواند بکند یا نه؟ اول بیا سر فرد، فرد حدث اکبر یا فرد حدث اصغر رو میتواند استصحاب کند یا نه؟ نه، سر رو نمیتواند. چون از اول یقین سابق به هیچ کدامش بالخصوص نداشت، نه یقین داشت به بول ازش خارج شده بالخصوص، نه یقین داشت که منی ازش بالخصوص، ولی نسبت به حدث کلی چی؟ یقین داشت یا نداشت؟ داشت. الان میتواند استصحاب کنه، چون بعد از وضو شک داره که اگر اونی که خارج شده بود بول بوده، خب من وضو گرفتم تموم شد، هم کلی رفته و هم فرد هر دو تا از بی رفته، ولی اگر اون بلل مشتبه منی بوده چی؟ و منی که غسل باسته وضو از بین، حدث اکبر باسته وضو که از بین نمیره، ازا شک داره. حالا که شک داره چیکار کنه؟ ها؟ اگر گفتی الان استصحاب میکنه بعد از وضو، ها استصحاب میکنه که در حدث کلی در من وجود داره، خب اثر حدث کلی چیه؟ ها؟ اثر چی بار میشه بر این؟ نشد. فقط اثر کلی حدث یه دانه اثر داره، خوب توجه کنید. اثر کلی حدث یه مسح خط قرآن، این مسح نمیتوانه، چون که داره در روایات که کسی که محدثه چه حدث اکبر چه یعنی بی وضو و بی غسل، نه جنب میتوانه نه بی وضو، هیچ کدوم نمیتوانه دست به خط قرآن بزنه، درسته یا نه؟ پس این آقایی که استصحاب کرد حدث کلی را، یعنی نمیتوانه دست به ورق قرآن بزنه. اما دخول مسجد چی میتواند یا نه؟ بله میتواند. چرا؟ چون که دخول مسجد اثر چیه؟ حدث اکبر دیگه. کسی جنوب باشه داخل مسجد شده نمیتونه. این شک داره که من جنوب شدم یا جنوب نشدم، اصل عدم جنابت نه اصل بقای جنابت. چون علی اگر اثر خاص باشه باشه اونم میتونه ترتیب بده ها، ولی چون که استصحابش نمیشه، ولی فقط اثر حدث کلی را، یعنی استصحاب کلی حدث میشه. این خیلی فرع فقهی خوبی هم، اینو خوب گوش بگیر. ثم توضع، وضو گرفت، چون اگر وضو نگرفته که ناشسته پاک دیگرها، یقین دارد که من محدثم یا جنوبم، اون وقت علم اجمالی میگه، چون که یقین داره یا جنوبه یا بی وضو، علم اجمالی میگه چی؟ چیکار کن؟ هر دو تا واجب. ولی نه، این فرضش بعد از وضوئه. فانه فی هذا الحال، در این حال بعد از وضو، یتیقن بحصول الحدث الکلی، یقین داشت بر این که حدث کلی در ضمن هذا الفرد المردد برای من حادث شده بود، اون وقتی که بلل مشتبه آمد، اون وقت یقین کرد که محدثم یا نه، به کلی حدث محدث بوده ها. بله. فان کان البلل بولا، اگر اون بلل بول بوده، فحدثه اصغر، حدثش اصغر بوده و به واسطه وضو قد ارتفع، اون حدث از بین رفته، الان متفقه بالوضو جزما یقینا. و اما اگر اون بلل مشتبه منی بوده، فحدثه اکبر، و حدثش اکبر، حدث اکبر واسطه وضو از بین میره یا نه؟ نمیره که، لم یرتفع بالوضو، واسطه وضو از بین نمیره. فعل القول بجریان استصحاب کلی، و اینجا استصحاب فرد نمیشه ها، خوب متوجه باشید، نه استصحاب خصوص حدث اصغر میتوانیم، چون یقینی به وجودش نداشتیم قبلا، نه استصحاب خصوص حدث اکبر میتوانیم، چون یقین به حدوثش نداشتیم، ولی استصحاب کلی حدث میتوانیم. بله. فعلى القول بجریان استصحاب کلی یستصحب هنا، استصحاب میشود در اینجا. کدام حدث استصحاب میشه؟ نه حدث اصغر بالخصوص، نه حدث اکبر بالخصوص، بلکه کلی حدث. خب وقتی کلی حدث استصحاب شد چی اثر دارد؟ اثر شرعی چیه؟ فتترتب علیه آثار و کلی الحدث، کلی حدث بهش بار میشه، مثل حرمت و مثل مصحب. اما آثار و خصوص الحدث الاکبر بر این استصحاب کلی حدث بار نمیشه، خصوص حدث اکبر یا اصغر فلا تترتب، مثل چی؟ حرمت و دخول المسجد و قراءت العزائم، قراءت چهار تا سوره که عزائم میگن، اینا مترتب نمیشه. اکبره، بله، هر دو تاش. حدث اصغری به ما هو اصغر مثل که اثر نداره ها. مثلا اثر حدث اصغر چیه؟ جواز دخول در نماز. این جواز دخول در نماز تنها مال اصغر نیست، مال اکبر هم هست، هست یا نه آقا؟ اینه که ما میتونیم برای اصغر تنها اثری بالخصوص پیدا شاید نتوانیم، فقط کلی دارد اثری بالخصوص یک، و چی؟ حدث اکبر هم اثری بالخصوص. خب در اینجا آقا از این طرف استصحاب میکنه من محدثم، و از این طرف میتونه داخل مسجدم بشه، چون که جنابت برای ثابت نشده، و از این طرف میتونه عزائم را هم قرائت بفرماید. حالا توهین نشه بر این آقا، بفرماید تعبیر نماز. نماز که گفتیم اثر کلی حدثه، همین دیگه، اثر حدث اصغر نیست، اون اثر کلیه، چون که استصحابی کلی حدث کردیم، لذا نماز نمیتونیم بخونیم، مس میت مس مصحف هم نمیتونیم بکنیم. سوم ان یکون، خب این دو تا قسم، این دو تا قسم اول را فهمیدیم، انما الکلام فی الفهمیدن قسم سوم، ایکون شک و فی بقاء الکلی، شک بازم در بقای کلیه. از چه جهت شک داریم؟ من نه از جهت اون فرد معین اول کما فی القسم اول، و نه از جهت اینکه اون فرد مردد بین طویل و قصیر کما فی القسم ثانی، بلکه منشأ شک در کلی از چه جهت اینه؟ من جهت شک فی وجود فرد آخر. خوب یاد بگیر ها، مقام الفرد المعلوم، مقام فردی که معلوم بود حدوثش و ارتفاعش. اول شب یقین داشتیم زید آمد توی حسینیه، و صبح هم یقین پیدا کردیم که اول طلوع صبح زید از این حسینیه رفت خارج شد، ولی شک داریم وقتی که زید خارج شد امر آمد داخل حسینیه شد یا نه. الان ساعت 8 روزه، شک دارم انسان کلی توی حسینیه هست یا توی حسینیه نیست. خوب توجه کن، منشأ شک در بقای انسان کلی توی حسینیه منشأ شک چیه؟ اون فرد اولی که شب بود اون، نه اونم آمدنش را یقین دارم و هم خارج شدنش را. الان که من شک در بقای انسان دارم در ضمن امر دارم نه در ضمن زید، اینجا هم استصحاب فرد نمیشه. چرا نمیشه اگر گفتیم؟ خوب توجه کن، میخوایم فرد را استصحاب کنیم، بقای کدوم فرد را؟ فرد که دو تای دیگه، یکی زیده یکی عمر. زید را میخوای استصحاب کنی بقایش را؟ یقین داری که رفته؟ با یقینی به ارتفاع میتوانی استصحاب کنی بقایش را؟ عمر را میخوای استصحاب کنی بقایش را؟ از اول یقین نداشتی که عمر آمده یا عمر اصلا نیامده؟ اینه که نه استصحاب بقای زید میشه توی حسینیه، نه استصحاب بقای عمر میشه. اما زید چرا نمیشه؟ چون شک در بقایش نداریم. شک در چیش داریم اگر گفتیم؟ یقین به رفتنش داریم، نه شک در نرفتنش. اما عمر چرا نمیشه؟ اول یقین نداشتیم چی وقت عمر داخل حسینیه شده بود، ولی انسان کلی را یقین داریم. چی وقت یقین داشتیم انسان کلی داخل حسینیه؟ وقتی زید آمد. عمر آمد که عمر ما نمیدونه آمده یا نه، زید آمد اول شب. اول شب یقین داشتیم که انسان کلی در ضمن زید در این حسینیه وجود داره. الان شک داره. چرا شک داره؟ برای اینکه خب اگر زید رفته ممکنه امر آمده باشه، هم انسان کلی در ضمن امر الان موجود باشه توی حسینیه. شک داریم که انسان کلی توی حسینیه در ضمن امر وجود دارد یا وجود ندارد. اینجا میشه استصحاب کنیم بقای انسان کلی را، ولی البته اشکال داره ها، این به این آسانی یقین سابق نیست؟ باریکلا زید را نمیگم، فرد زید را نه، انسان کلی در ضمن زید را میگم. آره. یقین به انسان کلی زید و عمر را کار نداشته باش عزیز جون. در ضمن زید آمده بود شب، صبح هم در ضمن عمر. چی شد؟ خود رفت حالا عمر آمد که همون انسان کلی باز در ضمن عمر شد دیگه. اب واحده نه ابنا حسه که نیست. میدانم که منظور جناب عالی اشکاله، اشکال شما هم متینه، ولیکن اشکال را نتوانید توضیح بدید. اشکالش اینه که خب نسبت به کلی هم ما اینجا شک نداریم، برای اینکه اون حسه ای که در ضمن زید بود از کلی، اون حسه را یقین داریم که با زید رفت. و اما این حسه اگر در ضمن امر الان باشه، این حسه غیر از اون حسه، این حسه را اصلا یقین نداریم. ولی نه، ما حسه نمی کنیم، ما مجموع انسان کلی را میگیم تا این اشکال وارد نیاد. حالا متعرض میشه اشکال خودش متعرض میشه و بعد خودش جواب میگه. خیال نکن به این زودی بله حل میشه، ولیمون میکند، نه ولی نمیکنه. خب حدوث بده و ای ان شک فی بقاء الکلی کجا شد آقا؟ کجایی همینجا؟ من چی میدونم؟ ان یکون شک فی بقاء الکلی اجاد شک در وجود فرد آخر. فرد آخر را مثال زدم به امر، خوب یاد بگیر ها. مقام الفرد المعلوم، مقام اون فردی که اون معلومه. چیش معلوم بود؟ هم حدوثش یعنی آمدنش توی حسینیه، و هم ارتفاعش رفتنش از حسینیه به که زید باشه. ای ان شک فی بقای کلی انسان توی حسینیه مستند است به احتمال این که احتمال میرد که موجود شده باشد فرد دوم. فرد دوم کیه؟ امر. غیر الفرد المعلوم، غیر از زیدی که اون زید معلوم بود حدوثش آمدنش توی حسینیه و بازم معلوم بود ارتفاع و رفتنش از توی حسینیه، و این لم یکن قد وجد کجا شده با؟ لانه این کان الفرد الثانی، اگر این امر بدبخت آمده باشد قد وجد واقعا، خب اگر آمده امر هنوز یه ساعت مانده بود برفتن زید، یه ساعت مانده بود برفتن زید که امر آمد، و امر آمد بعد یه ساعت بعدش زید رفت، انسانی کلی چی وقت از اتاق خارج شده به کلی که هیچ نباشه انسانی کلی ها؟ هنوز زید نرفته بود که امر آمد، انسانی کلی در ضمن امر همینجا پا بر جا باقی مان، هیچ وقتی از اتاق انسانی کلی خارج نشد. پو احسنتم باریکلا، پس رو تحویل گیره انسانی کلی از زید، پس رو تحویل داد به کی؟ ای ان شک فی با خب مستند الی احتمال وجود فرد ثانی این معلومه، بل لانه ان کان الفرد الثانی قد وجد واقعا فان الکلی باق به وجوده، باقی انسانی کلی توی حسینیه منتها به وجود کی باقیه؟ حالا دیگه به وجود امر باقیه. و ان لم یکن قد وجد، اما اگر امرم نیامده زیدم که یقینا رفته، فقط انقطع، منقطع شده وجود کلی به سبب رفتن زید. اینجا میتوانیم استثاب کنیم انسانی کلی رو؟ نمیتوانیم. بفرما. خب اما القسم الاول، اما قسم اول فالحق فیه جریان الاستثاب بالنسبت الى الکلی و الى الفرد، یعنی هر دو تا جاری میشه. در قسم اول مثال زدم ها، فیترتب علیه اثره شرعی، اگر کلی اثر شرعی داره اثرش بار میشه، بماله من الخصوصیات نقبانه کمالا کلام فی جریان استصحاب نفس الفرد، هم فرد جاری استصحاب میشه هم کلی، فیترتب بر اون فرد اثره شرعی بما له من الخصوصیت الفردیه، اگر زید هر اثری دارد استصحاب بقاء زید هم میکنیم در این اتاق، خب اثر زید بار میشه، و انسان کلی هم اگر اثر دارد خب اونم استصحاب میکنیم اثرش بار میشه، و اگر هر دو تا یه دانه اثر داره، اینجا اگر فهمیدی کدام جاریه گیر کرده آقا، اینه میگن رسیده درسش به تنبیهات استصحاب. وقتی درس آقاین برسه به تنبیهات استصحاب مثل اجده ها نفس آقاین ماشالله اونقدر وسیع بشه که این مطالب همه هضم بشه. خب اگر هر دو تا یه دانه اثر داره کدامش جاری میشه کدامش نمیشه؟ جفتش، جفتش جاری نمیشه، کاش فردش جاری بشه. اینجا استصحاب فرد میشه، با استصحاب فرد اون اثر بار شد، کلی دیگر اثر علاهده نداره، اون وقت استصحاب کلی جاری نمیشه. از چه جهت جاری نمیشه؟ از جهت بی اثر بودن، نه از جهت نقص دیگر، از جهت بی اثر، اثر نداشتن جاری نمیشه. نه اونو ما گفتیم که فرد کلی در ضمن فرد، اگر از شرایط استصحاب در برای خود فرد باقیه اول خود فرد استصحاب میشه، ای در ضمن اون بود ها، اون نه او در ضمن این، خوب توجه کن ها، ولی چون خوب هوا تیره بله کمی چیز معلوم میشه. کجا شد آقا؟ آخرش و ها دل آخر. و اما القسم الثانی فالحق فیه ایضا، حق در مقام در بقا و فیل یادتون نره ها مثالش، ایضا جریان الاستصحاب بالنسبه الى الکلی الحیوان، و اما بالنسبه الى الفرد نسبت به فرد فیل یا به فرد بقه نسبت به فردم استصحاب جاری میشه یا نه؟ چرا نمیشه؟ هیچ کدامش متیقن الحدوث نیست، یقین به حدوث نیست. و اما بالنسبه الى الفرد فلا یجری قطعا، بل الفرد یجری فیه، در فرد که نه استصحاب بقا بلکه استصحاب عدم بقا در این حیوان در این بطاق جاری میشه، درسته یا نه؟ آه؟ بل نگاه کن، این بل بل اضرابه، خوب متوجه باش فرقی قبل از بل با بعد از بل رو باید که بدانید. بل الفرد یجری در شأن فرد در باره فرد استصحاب و عدم خصوصیت الفرد، استصحاب میکنه عدم خصوصیت فرد را. خب اول شب یه فردی آمد توی اتاق، ولی که ما نمیدانیم چیه، شک میکنیم آیا فیلی بالخصوص آمد یا نیامد، چرا استصحاب میکنیم؟ عدم دخولش را در اتاق، نه بقایش را در اتاق، استصحاب بقای فیل در اتاق به هیچ وجه جاری نمیشه، بلکه هنوز عدمش جاری میشه، اینم مال عدم. ففی المثال المتقدم یجری استصحاب کلی الحدث، استصحاب میکنیم اجرای استصحاب کلیه حدث را بعد از آن که وضو گرفته ها، شک میکند که من محدثم یا متطهرم، استصحاب میکنم بقای کلیه حدث را. فلا یجوز له مس المصحف. و اما بالنسبه الى خصوصیت الفرد، شک میکنه که من جنوب هستم یا جنوب نیستم، چیکار میکنه اینجا؟ اصل اینه که من اصلا جنوب نشدم، استصحاب میکنه عدم جنابت را، نه استصحاب میکنه بقای جنابت را، بلکه استصحاب میکند عدم جنابت را. فالاصل عدمه. فما هو من آثار خصوص الجنابه، هر اثری که از آثار خصوص جنابت است، لا یجب الاخذ بها، واجب نیست اخذ کنیم با آثار جنابت. آثار جنابت اینه که داخل مسجد نشو، ما واجب نیست اخذ کنیم، بلکه میشیم داخل مسجد میریم، هیچ اشکالی نداره. فلا یحرم قبل الغسل ما یحرم علی الجنب، حرام نیست بله پیش از غسل کردن اون چیزی که حرام بر جنب. اینجا اگر خوب توجه کنین به یه نتیجه عجیب میرسیم ها. از این طرف استصحاب کرده کلیه حدث را، این استصحاب کلیه حدث چی آورده بر آقا؟ اگر گفتیم حالا که محدثه چیکار کنه بیچاره، چیکار کنه؟ نه حالا خود چیکار کنه که از حدث در بره؟ چیکار کنه؟ غسل کنه یا وضو کدامش رو کنه؟ باید غسل کنه، درسته یا نه؟ چرا؟ چون که وضو که گرفت الان، بعد از وضو گفتیم شک کرده ها، شک داره، گوش کن آقا. خب از این طرف استصحاب میکنه کلی حدث را، این که استصحاب کرد کلی حدث را، واجب میشه برش غسل کردن. از این طرف نفی میکنه جنابت را از خود، معناش چیه؟ یعنی جنوب نیستم و غسل بر من واجبه. نتیجه اینو میخواستم، تفکیک بین لوازم در اصول شرعیه اشکال نداره، فقط در امور واقعیه نمیشه. واقعا اگر جنوب غسل واجب، اگر واقعا غسل واجبه حتما جنوبم هست، ولیکن نسبت به احکام ظاهریه که استصحاب و براءت و اینها باشه، همیشه بین لازم و ملزوم انفکاک میشه. اینجا استصحاب کردیم کلی حدث را، درسته یا نه؟ این چی آورد بر ما؟ وجوب غسل آورد. و از اون طرف شک داریم جنوب یا جنوب نیست، استصحاب میکنیم عدم جنابت را. و لذا چون استصحاب کردیم عدم جنابت را، میتوانیم داخل مسجد بشویم، میتوانیم سوره عزائم را بخونیم. و از این طرف چون استصحاب کردیم کلی حدث را، واجبه که باید غسل بکنیم. حالا میخوای قبل از دخول مسجد غسل کن یا بعد از دخول مسجد غسل کنی، اشکالی نداره. گوش کن چی لغو میشه، چی نداره استصحاب جنابت؟ چی میگه آقا؟ من نفهمیدم. خب بخواد چی اشکال داره؟ نه بابا، مصالحه احتیاط کجای آقا؟ چی میگی؟ استصحاب کرده کلی حدث رو باید غسل کنه، وضو که گرفته غسل هم باید بکنه، این همون احتیاط میشه دیگه، هر دو تا رو انجام داده. و این نتیجه باسه استصحاب هر دو تا واجب شد، باسه استصحاب واجب شد. گوش کن آقا، من تازه به سوم رسیدم، میگه وقت تمام شد. یعنی چی؟ گوش کن آقا، من نحو دخول المساجد بقراءه العزائم تمام. ولی عد بیان صحت جریان استصحاب فی الکلی فی هذا القسم الثانی، آیا جاریه یا نه، و حصول ارکانه، آیا شرایط استصحاب تمامه یا نه. اون اشکالی که آقا فرمودن، اون اشکال میاد ها، که این در حصه در ضمن زید بود، انسانی کلی که رفت در ضمن امرش که از اول نمیدونستیم، پس کدوم کلی رو میخوای استصحاب بکنی؟ شرایط استصحاب تمام نیست. آیا ارکان استصحاب تمامه یا نه، لابد من ذکر ما قیل، اون اشکالاتی که گفته شده، انه مانع من جریان الاستصحاب، خود اشکال را که ایشان فرمودن، این اشکال را هم به طور مبسوط توضیح بدهیم و جوابی از اشکال هم بگوییم. وقد اشار الشیخ الى وجهین فی المعن، گفته از دو جهت اشکال داره، استصحاب کلی نمیشه. و عجاب عنهما و هما کل ما یمکن ان یقال فی المعن. بس یا بخونیم آقا، کم شد یا زیاد شد؟ کم شد؟